می‌بینید که این چوب بازی در بسیاری از عشایر همراه با سازه، با ساز اجرا میشه به صورت گروهی و همه همراهی میکنن
و حتی بدبستان بین افراد و ساز هم دارن. یعنی ساز جواب این بازی ها رو میده و این بازی ها جواب اون ساز رو میدن. سازها هم همیشه از یه ساز کوبه‌ای و یک ساز بادی تشکیل میشه، بازی مثلا مثل سرنا و دهل یا ساز و دهل که خب خیلی معروفه و تقریبا بین عشایر همه ایران مشترکه، به خاطر اینکه این وزن تند، این چیزی که شما رو به یک شبیه سازی میکنه اون حرکت طبیعت رو، یا به شما کمک میکنه که با اون تکاپوی طبیعت و با اون وزن و ریتم طبیعت هماهنگ بشید، این ساز کوبه‌ای هست. ساز کوبه‌ای ساز ندا دادن هم هست، یعنی شما رو جمع میکنه. شما اگر میخواید گروهی رو خبر بکنید اینکه در چه وقتی اینها چه ملودی رو انتخاب میکنن، چه موسیقی رو انتخاب میکنن.
از انواع موسیقی سازی، موسیقی رزمیه، نمونش ترک بازیه. ترک بازی هم رقص و هم جنگ تن‌به‌تن برای آمادگی جوانان ایل در مقابل حوادث پیش رو. در ترک بازی با دو چوب، یکی ضخیم و یکی نازک، مراسم رقص و بازی انجام میشه. ترک چوب نازکی از جنس درخت انار، بید یا توت یا ارزنه. در این بازی نوازنده ابتدا با کرنا گوشه اول و دوم رو مینوازه. همه جوانان علاقه‌مند به شکل دایره دور هم جمع میشن و با هلهله و کف زدن مجلس رو سرشار از شور و نشاط میکنن. حرکات بازی یا همون رقص ترک بازی با نوای موسیقی همراه میشه و نشاط خاصی مجلس میبخشه.
انواع چاوشخانی ها، انواع موسیقی که در واقع آوازهایی که یک زمانی ندای شکاره، یک زمانی ندای عروسیه، یک زمانی ندای عزاه، یک زمانی لالاییه، یک زمانی مویه است، یعنی میخواد بگه که من دچار مصیبتم، یک زمانی ذکر عاشقان است. این در عشایر میدونید یه تنوع خیلی وسیعی داره، به خاطر اینکه اون شرایط سخت و اون تکاپو و جنب و جوش خیلی زیاد که زندگی عشایری لازم داره، خیلی فرق داره با زندگی روستایی و زندگی یک جانشین، باعث میشه شما در واقع طیف خیلی گسترده‌ای رو از عواطف و احساسات با تضادهای خیلی زیاد در موسیقیشون ببینید. و خیلی جالبه آقای شفاعتی، ما یه دستگاهی داریم در موسیقیمون به نام ماهور.
بله.
در واقع یکی از بزرگترین دستگاه‌های موسیقی ایرانی است. بسیاری از نغمات حماسی و نغمات شاد در این دستگاه در موسیقی ملی ما اجرا میشه. جالبه بدونیم که یکی از سوزناک‌ترین اطوار این دستگاه به نظر من، به زعم من، خب ما دشتی رو میشناسیم در شور که دشت آواز دشتستانی خب یکی از سوزناک ترین نغمات ماست، اما ما در واقع موسیقی قوم لور و ماهور که در واقع ماهور به ماهور لوری معروفه، در دستگاه ماهور ما سوزناک ترین نغمه ها رو داریم. خیلی عجیبه، میدونی شما باید به یک پیچ و تابی در زندگی برسید، به یک تضادهایی باید میدونی در شادی و ناراحتی، گشایش و سختی، چنان تضادهایی کنار هم داره که به نظر من در یک دستگاهی که عموما ما اون رو شاد میشناسیم، هم نغمه‌های عروسی هست، هم نغمه‌های فراق و عزا و سوز و گداز عاشقانه. یه نمیدونم، من همیشه فکر میکنم سختی، ما همیشه از رنج یه شادی هم، یه حال خوشی هم داریم. یعنی یه وقتایی که میگن از شما از ریاضت روز فرزند حال خوش دارید، انگار زندگی عشایری یک با سختی که میکشه یه حال خوش، یه سرخوشی داره که من واقعا اینو توی موسیقی لوری و به خصوص در ماهور میبینم. شاید رادیو خیلی بیشتر از تلویزیون آقای شفاعتی برای عشایر ما مونس و همدم باشه و رابطه بین اونها با سایر هموطنانشون باشه، چون رادیو همیشه همراه ما هست. بله. خیلی جاها میشه اون رو شنید و امیدوارم عزیزان عشایری که الان چه تو چادرهاشون هستن، چه در روستاهاشون هستن، چه بالای کوهن، چه کنار گله هان، چه هر جایی که هستن و صدای ما رو میشنون با ما تماس بگیرن و ما دوست داریم قصه های شما رو، آداب و رسوم شما رو و شادی های شما و تجربه هاتون رو از زندگی عشایری بشنویم. خیلی برای من جالب بود ایل کلهر در تهران، گفتم از زندگی عشایری در تهران یه ذره عجیبه. البته ما همچین زندگی کم از کوچنشینی در تهران نداریم، یه ساعت طول میکشه اگه از شرق تهران کوچ کنیم به غرب تهران روزی دو بار، نه سالی دو بار، یعنی اصلا آدمای خوش شانسی نیستیم. ولی مگه تهرانی ها کوچ میکنن؟ مگه ما عشایر داریم؟
خیلی نکته خوبیه. جالبه که بدونید ما در استان تهران یکی از ذخایر ارزنده عشایر رو داریم. ما ایلهای متنوع و متفاوتی رو در همین محدوده کوچک استان تهران در کنار هم داریم. هداوندها، کلهرها، شاهسونها، عربکتیها، اینها ایلهایی هستند از مناطق مختلف این کشور، از اطراف و اکناف این کشور که همه در یک محدوده تاریخی کنار هم جمع شدن، البته به اجبار در چند صد سال پیش به اجبار در کنار هم جمع شدن و خیلی جالبه اینها تونستن در کنار هم مراتع خودشون رو یا یورت‌های خودشون رو مشخص بکنن و در کنار هم با آرامش و آسایش زندگی بکنن. بله، ما در استان تهران عشایر بسیار غنی داریم.
این حتی اطراف شهر تهران،
همین اطراف شهر تهران دم من انقدر به شما نزدیک بگم، شاید در 20 کیلومتری تهران، شاید باورش برای خیلی ها سخت باشه، عشایری داریم که کوچ میکنن، کوچه بهاره دارن، کوچه پاییزه دارن، رمه های زیادی دارن و بسیار هم در اقتصاد دامپروری کشورمون صاحب عنوانن. اشاره کردید به ایل کلهر. جالب خدمت شما عرض بکنم یکی از دوستان من از ایل بزرگ کلهره که در شهر تهران ساکنن و تونستن اون فرهنگ غنی ایلیاتی خودشون رو بکنن، کشاورزی دارن، دامپروری دارن و کوچ میکنن از شهر تهران و همراه رمه هاشون به مراتع خودشون، به ییلاق میرن. اگر موفق باشین ایشون رو خط و از نزدیک از زبان خودشون بشنویم.
مشتاق شنیدن صداشون هستم.
جناب آقای قمی، آقای محمد تقی خان غلامی، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام میکنم خدمت شما آقای شفاعتی، وقت بخیر میگم، خدا قوت.
آقا خیلی خوشحالم صدای شما رو دارم میشنوم من امروز اینجا. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید برای ما.
همچنین متشکرم از شما و برنامه‌تون که از عشایر صحبت میکنید. خیلی خوشحال شدید.
منم سلام عرض میکنم، خندان هستم خدمت شما. من واقعا خوشحالم، نمیتونم بگم چقدرم شگفت زدم از اینکه میشنوم در همین بغل گوشمون، خیلی فاصله خیلی نزدیک، شما عزیزان هستید و اون فرهنگ زندگی کوچنشینی و عشایری رو هنوز هم ادامه میدید. شما الان کجا هستید؟ من اولین سوال رو بپرسم چون برام خیلی عجیبه.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت بخیر میگم و خدا قوت.
ممنون. شما الان کجا هستید؟
من الان تو دهمون هستم، مسگرآباد.
مسگرآباد و
بله.
حالا یه کمی برای ما توضیح میدید که اصلا چه زمانهای کوچ میکنید، چجوری این کار رو انجام میدید، در قدیم چگونه بوده و چقدر با امروز فرق کرده؟ یه ذره برای ما از زندگی عشایری تهرانی ها اگر بگید ما ممنون میشیم.
ما دهمون مسگرآباد جنوب شرق تهرانه،
درسته؟
حدودا بالاتر از شاب دلازیم جنب قصر فیروزه. الو صدای من دارید؟
بله بله محمد تقی جان، ادامه بده. خیلی عالی.
قصر فیروزه اینجا که قبلا جز مراتع این ده ما بود، از خیلی سالا جلوتر اینجا روستای ما بود که تهران تقریبا همون چند تا دروازه رو داشت. ما با تمام روستاهای داخل تهران ارتباط داشتیم، چون از مزارعشون، از باغاتشون تعلیف می‌کردیم از بین این روستاها عبور میکردیم. خب مسیر عبوریمون به سمت دشت لار بود. البته گذشته که ما با خودمون با داممون حرکت میکردیم، یعنی خانواده هامون هم بود. البته شرایط هم این امکانات این شرایط ایجاب میکرد که این شکل باشه. الان اون محدود شده، مسیرها بسته شده، عبور خودرو، مسیر جاده ها، نبود پل محدودمون کرده دیگه. کوچ با صورت قدیم با خانواده میسر نیست، مجبوریم که داما رو خلاصه با زحمت و با دقت از بین شهرها و درختکاری ها و باغ ها. حالا جالبه برای منم که این مسیرها رو لحاظ نکردن برای این عشایر موجود که یه مسیر عبوری باشه.
این از ما شما مشورت نکردن که شما بالاخره یه اقتصاد بزرگی رو در اطراف تهران میچرخونین.
دقیقا ظاهرن تهران شهر بزرگه و بزرگها رو میبینه کچه
سرها رو. نه اختیار دارید. اونجوری که من میدونم از تاریخ تهران، به هر حال این روستاهایی که اطراف هستن و قطعا عشایر که اطراف تهران بودن، به لحاظ تأمین نیازهای اولیه به خصوص غذا و فرورده های دامی برای تهرانی ها خیلی مهم بودن. هنوزم هستن، هنوزم خیلی از اهالی تهران محصولات دامی خودشون از اطراف تهران تهیه میکنن. چطور به شما دقت نکردن؟
اینو نمیدونم دیگه، واقعا سختی میکشه. ما الان از محل ما که به خاطر وسعت شهر امکان نگهداری دام در این تعداد نیم، ما بخشی از داممون رو میاریم توی مسگرواد. عمدتاً همون با دامی که میخوایم پروار کنیم و به بازار عرضه کنیم اینجا نگه میداریم. مجبور شدیم با فاصله دورتر، حتی داخل شهر ورامین، یا بعضی زمانها به خاطر نبود علوفه تا قزوین و کرج هم میریم حتی زمستان که بتونیم زمستان داممون رو نگه داریم. اینجا دیگه دوربر ما رو شهر گرفته و نگه داشترش میسر نیست. با وجود این که شما میفرمایید دقیقا درست، ما در گذشته و همچنان با اینکه کم رنگتر شده نسبت به گذشته، بخش عمده ای از تولیدات دامیمون رو تو تهران مصرف میکنیم، شیر، ماست، پنیر و خیلی چیزای دیگه. گذشته که حجم زیاد، یعنی بخش عمده تهران رو میخوام بگم همین دشت لار تامین میکرد.
محمد تقی جان، بله. از ایل راهایی که شما رو میرسونه به دشت لار دقیقا کجا قرار گرفته و ایل راهایی که شما استفاده میکنید در کوچه بهاره به خصوص برای رسیدن به اونها؟ من میدونم یکی از ایل راهای شما از منطقه طالقان هم حتی عبور میکرد. ممنون میشم این رو برای ما یه مقدار برای شنوندگانمون صحبت بفرمایید راجبش.
ما بستگی به این که ایلاق قشلاق ما در کدوم منطقه بود تغییر میکنه، بستگی داره کجا بتونیم علوفه مناسب رو تهیه کنیم. اگر به سمت ورامین و شرق تهران باشه، مسیر این راه ما به این شکلی که میومد از حوالی درچک و پارچین، روستایی به اسم ماملو
که الان سدی هم اونجا ایجاد شده.
بله بله دقیقا سد ماملو رو اونجا احداث کردن. از سد ماملو عبور میکرد، یه منطقه‌ای بود به اسم یوردشاه، خیلی جای جالب بود، بخشش الان زیر آب سد رفته.
یعنی در حقیقت ضلع شمالی منطقه خجیر.
و دقیقاً از منطقه خجیر می‌کردیم. البته جلوترا که اونجا هم مرفع بود برای ما، می اومدیم منطقه شهر پردیس.
بله.
از اونجا و لواسان بزرگ، و از لواسان بزرگ ما می‌رفتیم دشت هویج، افچه و دشت هویج، گردنه یابوچال یا یاهچال،
به قله پرسون.
بعد دقیقا کنار قله پرسون از اونجا می رفتیم خشکرود و وارد دشت
لار می شدیم.
لار می شدیم. مسیر جلوتر از این، یعنی هنوز تهران قدیمی تر بود، ما می اومدیم سمت تهران پارس، قنات کوثر، گردنه کوچک به اصطلاح عشایر می گفتن بهش هزار دره، میرفتیم گلندوک و از اونجا دوباره میرفتیم سمت افشه. این هم مسیر شرق تهران ما بود، مسیری که اگر ما داممون جنوب تهران باشه یا غرب تهران باشه، ما مسیرمون میره به سمت آبیه که قزوین، یعنی تا اونجا ما میریم. البته زمان بیشتری بره برای اونا که این مسیر رو انتخاب میکنن، حداقل دو ماه مسیر داریم ما.
خیلی طولانیه،
دو ماه مسیر کوچه بهار.
با ماشین دو ساعته.
قبلا خب بهتر بود، الان خیلی چالش ها سر راه، چندین تا اتوبان و شهر و خیلی چیزای دیگه هست. مجبوریم الان هم بخشی از دامای ما داره میاد میره قزوین. قزوین یه دو تا روستایی هست به اسم هیو و خور
بله.
از اونجا میره دیگه تو وارد ده مراتع طالقان میشه که ابتدای این روستایی که وارد میشن به اسم ده سیدا و اوریزون و ادامه پیدا میکنه این مسیر تا میاد رو گردنه کندوان.
بله.
یعنی از اونجا دوباره ما مسیر رو به سمت شرق برمیگردیم، از طالقان دوباره به سمت شرق تو ارتفاعات برمیگردیم تا میایم گردنه کندوان و سوتک ها و
قله های سوتک. بله
بله، اونجا خیلی جا مراتع خوش آب و هوایی هست.
فکر میکنم شما باید با یه همچین مسیر طولانی و سختی که میگشید انسجام ایلاتی خیلی قوی باید داشته باشید و فکر میکنم باید آداب و رسوم خیلی خاصی داشته باشید که ما ازشون بیخبریم. از میشه از کمی از زندگی خودتون، از آداب و رسومتون، از مراسمتون، حتی اگه پوشش خاصی دارید یا غذاهای خاصی دارید یا موسیقی خاصی دارید برای ما بگید، اصالتتون برای کجاست؟
ما البته اینجا ایلاتی که سمت دشت لار میرن متفاوتن. طایفه کلهور که ما باشیم با تحقیقاتی که بزرگترهای ما کردند و اونایی که تحقیق کردن میگن ما احتمالاً از سمت کردستان اینجا اومدن به صورت تبعیدی های چند صده قبل.
درسته، پس یعنی با کلهورهای منطقه کرمانشاه نسبت دارید؟
احتمالاً به این شکله، ولی خب اینجا ساکن شدن، کارشون هم به خاطر اقتضای زمان کشاورزی و دامداری بود. همینجا تو منطقه ما بعضی فصلها که بارندگی بود، همین شهرکایی که الان پایین روستای ماست قبلا مزارع روستای ما بود.
درسته.
ما برای لارمون الان دیگه متاسفانه آداب و رسوم خاصی نداریم، ما همون نشستای طایفگی رو داریم برای هماهنگی‌های ورود و خروج و تقسیم بندی مناطق که دامهامون به صورت انبوه یه جا جمع نشن تخریب نکنند، از این بس نشستا رو داریم. ولی در گذشته ما عمدتاً مراسم های جشن و شادیمون رو تو دشت لار میگرفتیم. یه منطقه ای هم بود که الان زیر سد خود لار رفته به اسم منطقه دهل زنان که بهار میرسیدن طایفه اونجا به شادی اینکه به مراسم رسیدن و جای سرسبز مراسمی داشتن و دهل میزدن و پایکوبی میکردن. اینا مراسمی بود که گذشته با خانواده ها کوچ میکردیم به این شکل بود.
و لباس خاصی هم هنوز مون بین شما مرسوم هست؟
بیشتر لباس ما لباسمون چون با در ارتباط بودیم با بخش مازندران همجوار میشدیم، هم لهجه مازنی رو ما اثر گذاشته، یعنی بزرگتره ما راحت صحبت میکنن ماها حالا نمیتونیم، و هم پوششمون به اون شکله. و الان پوشش خاصی چون ظاهرا از اون جایی که بودیم کوچ کردیم پوشش خاصی برامون نمونده.
پوششتون منطبق شده با شرایط جدید؟
دقیقا. کم مثلا باز هم چون در هم تو منطقه لار با عشایر سمنان هم جواریم بخشی از کلماتمون واژه ها رو از اونجا استنباط کرده باشم به این شکله. و الان پوشش خاصی که بگیم از کرمانشاه آوردیم یا اینجا پوشش خاصی داشتیم، نه به اون شکل نداشتیم. ولی این مراسم رو داشتن، مراسم های جشن و شادیشون عمدتاً مخصوصا جشن و شادیشون تو منطقه لار بود. خب حالا اون زمان که همه بودن همون ورزش های سنتیشون رو داشتن تو منطقه لار انجام میدادن.
درسته. اسب هم پرورش میدید؟
اسب رو برای استفاده و بله، البته اون زمانی که الان بازم میگم بازم محدود شده، ماشین و وسایل نقلیه خودرو اومده سر جای اسب رو گرفته، ولی گذشته اسب داشتن و با اسبا مسابقه هم میذاشتن.
پس یه زندگی پر جنب و جوشی در اطراف تهران بوده که ما امروز ازش خیلی بیخبریم. من که خیلی خوشحال میشم که از نزدیک شما عزیزان زیارت بکنم، ببینم و بیشتر بشناسم عشایر اطراف تهران. ممنونم آقای شفاعتی. خدا من از به شخص از شما خدافظی میکنم، امیدوارم که شاد و برقرار باشید.
ممنون.
و معیشت در واقع عشایری شما روز به روز برخلاف اتفاقی که افتاده رو به رو و شکوفایی بیشتر باشه.
محمد تقی جان خیلی ممنونم از اینکه وقتتو در اختیار برنامه ما گذاشتی، خیلی لطف کردید. آرزو سلامتی دارم، به امید دیدار.
منم از شما متشکرم، شما هم شاد باشید و سلامت.
قربون شما، خدا نگهدار.
به امید دیدار، خدا نگهدار شما.
آقای شفاعتی، اگر کسی امروز علاقمند باشه میتونه در حداقل در فصل ییلاق بره و این عشایر اطراف تهران رو ببینه؟
معمولا از اواسط خرداد ماه محیط زیست اجازه ورود گردشگران و حتی عشایر رو به دشت میده. افراد میتونن برن، علاقمندان شکران میتونن،
یعنی تا قبل از این
بکنن.
تا قبل از این قروق بوده؟
بله قروق بوده، به خاطر اینکه مرتع بتونه زنده باشه برای سال آینده و بعد از 15 خرداد معمولا میتونن افراد اونجا حضور پیدا کنن. اگر علاقه مندی باشه میتونه در قالب یک برنامه یک روزه یا یک برنامه دو روزه به دشت مراجعه بکنه و از نزدیک در کنار این عشایر حضور پیدا کنه.
تعیین تاریخ دقیق زندگی عشایر در جنوب خراسان دشوار است، اما اساس زندگی عشایر در جنوب خراسان و سیستان و بلوچستان با یکدیگر آمیخته است و به 2 یا 3 هزار سال قبل از اسلام برمی‌گردد. بهلولی ها مهمترین عشایر خطه خراسان جنوبی به شمار می‌روند و بیشترین جمعیت عشایر را به خود اختصاص دادند و در نقاط مختلف استان زندگی می‌کنند. نام طایفه بهلولی از نیای مشترک آنان به نام بهلول گرفته شده. بهلول نام یکی از 3 تن برادری است که در زمان نادرشاه افشار از فارس به نوار شرقی کشور کوچ کردند. بهلول مردی فیور و جنگاور بود که توانست با تصرف خاف، تایباد و بیرجند و نهبندان بخشی از سرحدات شرق کشور را کنترل کند. 3 تیره مهم احمدی، حسینی و نادی از 3 فرزند بهلول به نامهای احمد، حسین و ناد نشأت گرفتند. آنچه مسلم است در سرکوبی مهاجمان در هر دوری نقش مردان ایدیاتی اهمیت فراوان داشته و حفظ مرزها و برقراری آرامش توسط امیران مرزدار با تکیه بر نیروی مردان ایدیاتی بوده است. در طول سالیان متمادی بهلولی ها مرزداران و سرحدداران شجاع و قابلی بودند. آنها مردمانی مسلمان و شیعه مذهب هستند که به زبان فارسی تکلم می کنند.
منطقه عشایری از بساب شروع میشه، از همین محله بساب چاه باشه شروع میشه، میره چاه تلخ، میره چاه نو، میره پنچوهی، چاه غرغره، دیگه که به شما بگم حوز کنیز، محله بخشانی، اگه محله هورانی، همین طایفه به طایفه، هر طایفه بالاخره نسبت به خودش یه جایی مکانی داره، یه محله داره.
زنان بهلولی نیز همانند سایر زنان عشایر نقش مهمی در تداوم حیات خانوار و در نتیجه حیات طایفه خیش دارند. یکی از دلایل وجود ازدواج‌های زود هنگام به دلیل اهمیت و جایگاه مهم زنان در بقای طایفه است. شالوده اقتصاد بهلولی‌ها بر دام پروری و تولید فراورده‌های دامی نهاده شده و فعالیت زراعی در میان این طایفه نقش ثانوی دارد.
دو برنامه است که صحبت می‌کنیم درباره زندگی مبتنی بر سفر، یعنی زندگی کوچ‌نشینی. می‌دونیم که در فرهنگ عشایری رکن اصلی و در واقع ستون و قوام خانواده و معیشت خانواده به عهده زنان عشایر هست. آقای شفاعتی، در سفرهایی که داشتید و مراوداتی که با عشایر عزیزمون داشتید، نقش خانم‌ها رو چگونه دیدید؟ چجوری حضورشون رو چگونه حس کردید؟
خانم خندان، ساختار اجتماعی در ایل خیلی خوب حفظ شده. ما نگاه میکنیم ببینیم این وظایف زن و مرد در ایل کاملا مشخصه. هر کدوم یک سری وظایف رو باید انجام بدن. همونطور که زن در زندگی شهری به نوعی مدیر خانه است، در ایل هم به همین صورته. زن در حقیقت هدایت کننده منزله. خب وقتی صحبت از دام پروری میشه در عشایر، این مرده که باید به همراه رمه رهسپار مرتع بشه. به این صورت نیست که وقتی به همراه رمه به مرتع میزنن شب دوباره به چادر برگردن. نه، اینجوری نیست. خیلی وقتها میبینیم که سه شب، چهار شب، یک هفته، شاید هم ده روز به همراه گله شما در دامنه به دامنه میرید، به خاطر اینکه بتونید از علف تازه ای استفاده بکنید، به خاطر اینکه مرتع رو از بین نبرید. چون عشایر میدونن توقف بیش از حد در یک نقطه باعث از بین رفتن مرتع میشه، به خاطر همینطور منزل به منزل میرن. خب در چادر کسی باید باشه که بتونه همه امور رو هدایت کنه.
این در واقع البته یک خانه‌ای به وسعت اون یورت یا منطقه‌ای که درش چادر زدن. این ما فرض نکنیم که خانم‌های عشایر
فقط یک چادره.
بله، در چادر، چون تمام امور زندگی، چون به هر حال اون در پی معیشت رفته.
همینطوره.
و اینکه صبح پا میشیم، چجوری غذا تهیه کنیم، چجوری سوخت تهیه بکنیم،
آب تهیه کردن آب شاید یکی از سخت‌ترین‌ها باشه. معمولاً کمپ رو جایی برقرار میکنن که به آب نزدیک باشه، ولی ما میبینیم جایی که چشمه وجود داره امکان برپا کردن چادر نیست، به خاطر همین معمولا از سیاه چادر تا چشمه یک فاصله نسبتا طولانیه که این آب باید به صورت روزانه تهیه بشه. احتمالا دیدید وظیفه خانم هاست، وظیفه دختران ایله که کوزه به دست
یا مشک به دوش
حرکت میکنن و آب رو تهیه میکنن و و و و موارد دیگه که خب اینها همه به عهده زن خانه است. یعنی مدیریت اون کمپ، مدیریت اون سیاه چادرها و تمام اموراتی که مربوط به خانواده است به عهده زن خانواده است.
و فکر میکنم به نوعی این مدیریت کردن امور هر در واقع خانوار که زنان انجام میدن در غیاب مردان باعث شده که یک قدرت خیلی خاصی بین در واقع در شبکه اجتماعی ایل نمتو تا اونجایی که من از صحبت جناب آقای درشوری یک زمانی شنیدم، یک قدرت خاصی زنان در ایل دارن. حالا برخلاف تصور ما اینه که شاید اون نظام مرد سالارانه خیلی قوی به ایل حاکم باشه، ولی خاطرم از ایشون میگفتن که مادر من در ایل به جهت همین که میماندند و اداره میکردند امور زنان رو، امور خانواده ها رو در غیاب مردان، در یک جاهای سمت قاضی طایفه ما رو داشتن. می گفتم مادر من میشستن و مسائل رو رتق و فتق میکردن، مسائل دعوای بین خانواده ها، دعواهایی که بر سر یورت اتفاق میافتاد رو مادر من حل و فصل میکردن. خیلی بیش تصور میدونید یه چیزی از آقای شفاعتی جایی میخوندم و به نظر من نکته خیلی مهمی بود، این که ما امروز خاطر جشنواره های گردشگری و جشنواره های مردم شناسی که در شهرها برگزار میشه یک تصویر خیلی پررنگ و شسترفته و قشنگی از زندگی ایلاتی داریم، به خصوص خانوم ها، چون خانوم ها معمولا در این جشنواره ها با
لباس های
بهترین لباس
رنگ
هاشون بله. ظاهر میشه، لباس های رنگی، زیورالات مفصل و چیزی که شما هرشون نگاش میکنی میگید خب ایشون واقعا همون تصویری که اونجا میبینی، سیاه چادر، خانوم ها نشستن، حالا خانوم ها دارن یه غذایی درست میکنن، یه کشکی میسابن، یه کاری میکنن و فکر میکنیم همینه، در صورتی که عزیزی میگفت لباسی که عموما عشایر میپوشن خانوم ها بسیار ساده تر،
همینطوره،
با رنگ های بسیار ساده تره، به خاطر اینکه زندگی بسیار پرتحرکه برای خانوم.
ببینید خانوم خندان، آوردن آب، پختن نان، تهیه غذا، تهیه هیزم، چنگ کردن آتش، حفظ کردن آتش، ساده نیست. و محافظت از چادر، شما اگر دقت بکنید زنان ایل همه سوارکارن و به راحتی با اسلحه کار میکنن
و
تیراندازن. این دلیل داره، یعنی این زن به عنوان مدیر وظیفش حتی محافظت از سایرین هم بوده. عرض کردم مردها ممکنه به همراه گله برن، نباشن، چندین شب اونجا نباشن و زن حتی وظیفه حفاظت رو هم داشته. کار خیلی سخته، کار زن یک کار طاقت فرسایی. من احساس میکنم کاری که زن در ایل انجام میده شاید مرد حتی تواناییش رو نداشته باشه. من یه خاطره برای شما بگم، بد نیست شنوندگانمونم بشنوند. سفری کرده بودم به استان اردبیل، در دامنه های سبلان ایستادیم برای خرید عسل از عشایر شاهسونی که از دشت مغان حرکت